بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یه جمله در زبان اهل دانش از روزگاران پیش در جریان بوده که به نظر میرسه این جمله یقیناً ریشه دینی داره و اون اینه که فرمودن موجود اشرف، حالا هر کی هست و هر چی هست، موجود نباتی، حیوانی، انسانی، جمادی، نباید فدای موجود اخص بشه. اخص باسین یعنی پست، بی ارزش، کم ارزش، بی قیمت، کم قیمت. چنانچه موجود اشرف یا به وسیله خودش با اراده، با اختیار، یا به وسیله دیگری فدای موجود اخص بشه، هزینه موجود اخص بشه، این کار کاریست خلاف عقل، خلاف درایت، خلاف فکر، خلاف تعقل. کسی که این کارو میکنه دوچار جهله، دوچار نادانیه، دوچار بیخبری از حقایق. بعد فرمودن که باید موجود اخص، یعنی موجود پس، موجود کم ارزش، فدای موجود اشرف بشه. این یه کار عاقلانه ایه. حالا کسی خودش با اراده خودش خودش رو هزینه و خرج و فدای اشرف بکنه یا نه یه حکیمی یا علیمی دستور بده که به این دلیل و بر اساس این مصلحت شما جان تو یا مال تو یا فعالیت تو موجودیت تو فدای این موجود اشرف بکن، اشرف از خودت. یعنی جمله‌ای که در زبان اینان رایج بوده از شاید قبل از اسلام که بعداً به کتاب‌هام آمده، عقلی نیست موجود اشرف فدای موجود اخص بشه، عقلی اینه که موجود اخص هزینه موجود اشرف بشه و فدای موجود اشرف بشه. این مطلب رو که عنایت فرمودید، ببینیم قرآن مجید در بین موجودات چه موجودی رو اشرف دانسته، در بین موجودات، مخلوقات، ممکنات. و وقتی که این موجود اشرف از نگاه قرآن شناخته شد، هر چی مادون اوست میشه موجود اخص. یعنی در مقیاس با انسان. اگر سراغ این مقیاس نریم، خب معلومه یک کیلو الماس خیلی قیمتش بالاست، اما این الماس بدون مقایسه با انسان نسبت به زغال خب موجود اشرف. هیچ وقت نمیان الماس رو فدای زغال بکنن، یا نمیان فیروزه اصل و خالص نیشابور رو که حالا در زمان ما اون مقداریش که دارای قیمته میتاراشن و گاهی روی ذریح ائمه طاهرین قرار میدن، اونا چند میلیون تومان قیمتش. یه سنگ دیگه هم هست کاملا رنگ فیروزه نیشابوره، کاملا. یعنی اگه آدم متخصص شناخت نباشه شاید فکر کنه که اینم فیروزه نیشابوره، اما یه فیروزه درست تراشیده نیشابوری روی نگین انگشتر ممکنه با یکی دو مثقال وزن یه میلیون تومن باشه، اما اون سنگی که کاملا همرنگ فیروزه است همین الان اگه شما یک کیلوشو بخوان بخرین پنج تا تک تومن هم کمتره. اسمش هم گذاشتن خرمهره. خب فیروزه در استقلال خودش بدون مقایسه با موجود اشرف از خودش، خب برای خودش اشرف، اینو نمیان هزینه خر مهره بکنن و فدای خر مهره بکن، هیچ وقت نمیان طلا رو فدای حلبی زنگ زده بکنن. اینجور اگه حساب بکنیم منهای انسان، خب موجودات نسبت به هم دیگه اشرفیت و اخصیت دارن، همون موجودی که اخص از الماسه ممکنه اشرف بر موجود مادون خودش باشه که هست، یا کلمه ممکنم درست نیست، اشرف از اخص خودشه ولو یک قرون اون اخص ارزون تر باشه. من لازم می براتون در زمینه این که چه موجودی در این عالم به نظر پروردگار موجود اشرفه، یعنی به نظر وجود مقدسی که کل موجودات رو آفریده و از درون و برون موجودات آگاهی کامل داره. آیات مختلفی رو بخونم. کافی شما یک آیه عام رو در سوره اسراء دقت بکنید که در اونجا، این که میگم عام، اومده انسان رو با کل موجودات مقایسه کرده و در یه آیه دیگه هم انسان رو با اون چه که در زمینه مقایسه کرد. اما آیه سوره اسراء ولقد کرمنا بنی آدم، نه فقط اون آدم رو، بنی آدم، و حملناهم فی البر و البحر. این که هم رو به خودش نسبت میده، در قرآن مجید میگه شما سفرهای دریایی که میکنید کشتی با این بار سنگین روی یه جاده‌ای که تا عمق دریا شله، یعنی یه سنگریزه رو روش بندازیم فرو میره، 500,000 تن رو میذارید روش فرو نمیره، شما رو از خلیج فارس میبره تا اقیانوس اطلس، چرا فرو نمیره؟ میگه برای این که کشتی به امر من در جریانه، نه به امر موتور، نه به امر ابزار. میتونم نظرم رو از رو کشتی بردارم، چنان که از روی هزاران کشتی برداشتم، این نشأ نغرقهم، همین فقط بخوام کل کشتی با شما فرو میره در عمق دریا. یه وقت با یه خلبانی مصاحبه میکردم، تو کابین نشسته بود، بهش گفتن، برای بینندگان، خلبان جوانی هم بود، توضیح بده که این وسیله به این سنگینی 747 با 4 تا موتور، با این همه بار، با 450 تا مسافر، توضیح بدن نظر فیزیکی چی میشه، از زمین خودشو میکنه میره تا 35,000 پایی، 10-12 ساعت هم راه‌های دور رو میره، در فرودگاه بعد میشینه، و من هیچ توضیحی ندارم غیر یک کلمه. ما که پشت این فرمون میشینیم و این بار به این سنگینی رو با 450 تا مسافر و باراشون بر میداریم میریم 30,000 پایی، از وقتی که موتور رو روشن میکنیم رو باند را میفته تا رو باند بعدی بیشینه، خدا بلندش میکنه، خدا میارتش رو باند بعدی. کار فیزیک و موتور و این حرفا نیست. آدمی خداشناسی بود، چون وجود مقدس اون نظرش رو از رو هر چی برداره تموم کارش، هیچ یه لحظه هم نمیتونه دوام بیاره، یک لحظه. در قرآن مجید میگه کل این پرندگانی که تو هوا هستن با پر باز من نگرشون میدارم که از اون بالا کله ملق نخورن بیفتن پایین، ولی عقاب به این سنگینی رو اگه من نبرم و بیارم، اون یه ذره پر نمیتونه او رو در عالم بالا نگرداره. و منم که میلیاردها کراتی که گاهی چند صد میلیون برابر زمین شماست در عالم بالا نگر میدارم نیفته رو سرت. تمام جریانات عالم به اراده حی علیم، نه به اراده موتور و پیچ مهره و سیم و بنزین و نفت و نمیدونم بادبان و مسائل دیگه، پر و این حرفا نیست. شما ببینید در قرآن مجید میگه ازا جا عجل هم لا یستأخرون ساعتم، ساعت به معنی لحظه است در آیه، نه به معنی یک ساعت، چون تم داره تیه وحدته، یعنی یه لحظه. ساعتم اراده بکنم عجل کسی رو بفرستم، یه چشم به هم زدن عجل نه پیش میفته نه پس میفته، هیچ که نه زود میمیره نه دیر میمیره، همون لحظه که من اراده کردم میمیره. دیر شدنی در کار من نیست، زود شدنی هم در کار من نیست. و قوانینی هم که بر عالم حاکم کردم حبس در اون قوانین نیستم که بگم آقا قانونه، نمیشه، تبصره است بالا بری پایین بیای نمیشه، ماده است خودتو بکشی نمیشه. من حبس در قوانینم نیستم. ید الله بل یداه مبسوطتان، من حاکم بر قوانینیم که حاکم بر جهان کردم. اگه حبس در قوانین بودم عیسی باید مادرش ازدواج میکرد به دنیا بیاد، چون قانون به دنیا آمدن قانونیه که نر و ماده کنار هم قرار بگیرن تا مولودی به دنیا بیاد. این قانون بر تمام تاریخ حیوانات و انسان ها حاکم بود، ولی من حبس در قوانین حاکم نیستم. من خودم قانون رو حاکم کردم و خارج از این قانونم بخوام کاری بکنم میکنم. قانون من این آتیش بسوزم، میلیارد ها سال هم از داری میسوزم، هیچ وقت آتیش کسی رو خونک نمیکن. اما ابراهیمو میخوان بندازن تو آتیش، با آتیش میگن بردن و سلام، همین تموش، یه لحظه آتیشی که آتیش باش نسوز، سلامم باش برای ابراهیم. غیر برد بودن سلام هم باشن، دو تا کار از دل تو باید بیاد بیرون، یکی برده یکی سلامه، که اصلا مربوطه به طبیعت آتش. طبیعت آتش حرارته، برد نی، سوزوندنه. اما من حبس در قانون نیستم، معده رو هرچی بهش بدن هضم میکنه، بادوم بهش بدن، گردو بهش بدن، پسته بهش بدن، مرغ بهش بدن، کباب بهش بدن، ساختمان معده رو جوری درست کردم با اینکه چند میلیمتر بیشتر ضخامت نداره، دائم باید اسید داشته باشه. به اسید گفتم گردو و فندوق و کباب و نون سفت و هضم بکن، همه رو تبدیل به یه ماده روانی مثل آبگوشت رقیق کنم و تو این 90 سال جناب اسید حق نداری خود معده رو سوراخ کنی و بخوریش. یعنی دریا آن دو تا کار میکنه، به اسید میگم نسوزون و میگم بسوزون. دریا میگم غذا رو بسوزون، هضمش کن، بده به روده بزرگ و کوچیک، و میگم به خود معده کار نداشت. اسید یعنی رو آهن بیریزن جلز ولز میکنه، سوراخ میکنه، اما 90 سال این معده رو سوراخ نمیکنه در آن واحد. حالا این معده طبعشونه بخوره، ولی وقتی یونسو میندازن تو دهن نهنگ، به نهنگ میگم تو کاری به کار یونس نداشته باش، تو راتو برو تو آب، ما یارو بگی بخور، من به معدت میگم خوراک تو هضم بکنه ولی یونسو هضم نکن، و بعد چند وقت یونسو زنده بنداز بیرون. ببینیم او چی میگه. متاسفانه بیشتر مردم دنیا گوششون به دیگران، به خدا نیست، که فلان موسیوی خارجی چی میگه، فلان روانکاو خارجی چی میگه، نظر فلان کس چیه. یه جوری هم خودشونو به مشرقی ها تحمیل کردن که اگه یه نفرشون بگه عالم خدا نداره، چند صد میلیون میگن استاد راست میگه. خب خدا هستش که مثل قرآن رو حرف زده. خب یه بارم بیا گوش به کلام اونی که فلان مصدر یهودی گفته نیستش گوش بده، ببین که خودش میگه در 2000 آیه من هستم، اینم دلایل وجودمه، یه دلیل وجودم هم خودت و فی انفسک افلا تبصرون، کی تو رو خلق کرده، بابات، مادرت، پدر بزرگ و مادر بزرگت، زمین خلقت کرده، درخت ها خلقت کردن، خورشید خلقت کرده. اگه بگی منو طبیعت آفریده، خب طبیعت رو تجزیه کن، طبیعت همین آب با همین درخت با همین ستاره است و همین خورشید با همین ماه با همین خربوزه است و همین هندونه، کدوم اینا تو رو تو سه تا تاریکی رحم اومدن نشستن نقاشی کردن و ترکیبت کردن و ساختنت؟ خالق تو هندونه است؟ یا خالق تو درخته؟ یا خالق تو باباته؟ طبیعته یعنی همین اجزاء طبیعت، کدوماشون خالق تو؟ بعد اینجور حرف زدنش چقدر زیبا میگه خداوند، میگه عفو الله شک کن. از در وجود خدا جای شک هست، حداقل شک بکن که شاید خدا باشه شاید نباشه. ولی موسی و قرافت آمریکایی گفته عالم خدا نداره، تندی گوش میدی؟ واقعا شک بکن. شاید باشه شاید نباشه، تا یکی پیدا بشه شک تو برطرف کنه. این درجا گوش دادن مال بیماریه، مال بیماری درونه، مال خودباختگیه، مال محدود کردن خوده، مال پستیه. این درجا گوش دادن چقدرم قرآن سفارش داره درجا گوش ندین. ان جاءکم فاسقون فتبین، اگه فلان قراپت فلان موسی و فلان مصدر فلان میسیز این حرف رو زدن درجا نپذیرین، اقلا برین تحقیق بکنین، جماد نباشین که تو سرتون بزنن خوردتون بکنن. و یه تحقیقی بکن خودت، که اینی که میگه عالم خدا نداره دلیل داره، برهان داره، راست میگه، دروغ میگه، مطلبش علمیه، برهانیه، فلسفیه، عقلیه، فطریه، این همه جاده برای تحقیق بازه. در جاشنوائی خلاف عقله، خلاف قرآنه، خلاف فطرت، خلاف طبیعت. فتبیه میگن یه روز شیخ بایی در اصفهان گفت مردم بیماری در جاشنوائی دارن و این براشون هم ضرر داره. خیلی گفتن شیخ فکر نمی کنیم مردم در جاشنوا باشن. گوه الان کسی که اینجا نی، مردم اصفهانم 30 ساله دارن منو می بینن با این عبا و با این پالتو و با این امامه خاص. گفت من امامم رو بر می دارم می ذارم رو زمین و میرم، شما هم برین یه گوشه دوری وایستین ببینیم مردم میان رد میشن چی قضاوت میکنن. اولی که اومد گفت این امامه شیخ بهاییه، این قارون فرو رفته تو زمین، فکر کنم خدا عذابش کرده فروش بود. دومی اومد بره گفت تعجبی، گفت شیخ و خدا این قارون فرو برد عذاب کرد، شیخ و فرو برد و فرو برد و فرو برد. مثلا در منطقه یک شهرداری اصفهان همه باور کردن که شیخ و زمین فرو برده، جمعیت زیادی هم جمع شده بودن. بعد دیدن شیخ داره میاد میگه با من فرو نرفتم، شما فرو در جهل رفت. اما من رو دیدین یکی رو میفرسین در خونه یا مدرسه که درس میدم ببینید من هستم یا نه، اینکه کاری نداشت. یه نفر میمد در خونم در میزد، خونه بودم میگودم نه آقا من فرو نرفتم اینجا، یا میمد مدرسه. اگر اتوبوس شماره میبره، دوچرخه میبره، موتور میبره، کشتی میبره، هواپیما میبره، من میبرم. اگر اسب و قاطر میبره تتون، من میبرم، چون میلیون ها نفر رو من ازشون نظر برداشتم. همون اسبی که 10 سال تو خونش بود سکندری زد و انداختش و افتاد روش و مرد. و رزقناهم من الطیبات، هیچ ماده نفرت آور پدید نجس خبیثی رو من روزی شما بنی آدم قرار ندادم. روزی شما فقط یه نوع روزی طیبات، نه گوشتای حرام و روزیتون قرار دادم، نه اشیاء خبیث و نه دود چپق و قلیون و سیگار و تریاک و هروئین و و نه اموال حرام رو روزیتون قرار دادم. من ربا رو روزی قرار ندادم، قصب رو روزی قرار ندادم، رشوه رو روزی قرار ندادم. اینایی که میگیرین میخورین چون روزی من نیست پس روزی ابلیسه، پس شما نونخور ابلیسی، پس قیامت هم این دنیا با همون ابلیس محشور. این آیه هم آیه عجیبیه. یوم ندعو کل اناس به امامهم، قیامت هر طایفه ای رو همراه با اونی که مأمومش بودن صدا میزنم، میگم ابلیس و تمام تابعان ابلیس با اربابتون یه جا بیان وایستین تو قیامت. ندعو کل اناس به امامهم، میگم یا ابا عبدالله خودت بیا و هر کی در تاریخ بعد از کربلا پیرو به تو بود. میگم دختر پیغمبر بیا، پیروانتم با خودت باشم. بعدم به انبیا، به امیرالمومنین، به سید و شهدا، به صدیقه کبرا میگم الان که درهای بهشت به روتون بازه دارین میرین، پیروانتونم وردارین ببر. این آیه قرآن. به ابلیس هم میگم جا جهنم کل مقلدات و ورد و قرآن. به فرعون هم میگم خودت و کل فرعونیانو ببر. به یزید هم میگم خودت و کل یزیدیانو ببر. به شام میگم خودت و کل شاپرستایی که در دوره تو بودن ببر. به هر دروغگویی میگم برو جهنم. تمام کذابانی که مطیعت بودن و دروغاتو تأیید میکردن و اونام به تبع تو به ملت دروغ میگفتن و به خانوادشون، اونا رو با خودت ببر جهنم. خیالتون راحت باشه، بهشت خیلی خلوته. برزقناهم من الطیبات. شما این گاهی، من خیلی کم وقت میکنم ببینم این مستندات طبیعی رو، راز بقا رو که نگاه میکنم، بخش عمده ای از حیواناتو که نشون میده میبینید تمامشون نجس خورن. یعنی میگیرن یه حیوانی رو خفه میکنن و پاره پاره میکنن و همون و خون و گوشت و همه چیشو میخورن. اما من شما رو نجس خور قرار ندادم، خبیث خور قرار ندادم. یحرم علیهم الخبائث. مرحوم آیت الله العظما آسد محمد باقر دورچه‌ای یه آدم کم نمونه‌ای بوده، هم از نظر علمی کم نمونه بود، هم از نظر عملی کم نمونه. شاگردانش عاشقش بودن، غیر از این که شاگردش بودن و مریدش بودن عاشقش بودن. طلبه هایی هم که کنار درس او و نفس او تربیت شدن، حدود 50 تاشون رو من میشناسم، 50 تاشون. یه 4-5 تاشو بهتون معرفی میکنم، اونایی که بیشترین ایام درس رو پیش ایشون بود. مرحوم آیت الله العظمی شیخ مرتضای طالبان که از طالبان چوپونی میکرد پیاده رفت اصفهان، 5 سال که درس خوند مجتهد شد، از اونجا پیاده رفت نجف. خدا رحمت کنه مرحوم استاد جعفری رو، ایشون خودش برای من تعریف کرد، گفت یکی از استادای من در نجف آشق مرتضای طالقانی بود. گفت کی بود و چی بود؟ یه گوهری بود. ایشون فرمودن یه روز اول طلوع آفتاب رفتیم برای شروع درس روز شنبه، خود استاد برامن گفت چنباتمه زده بود تو حجرش، زن و بچه هم نداشت، یعنی پولی که عروسی بکنه تو 80 سال اون گیرش نیم و یه چشم به هم زدن از خدا قهر نکرد، یه بارم به خدا نگفت که چرا این همه قارون توی جامعه است با این ثروت، ما گاهی نون نداریم بخوریم، نون خالی. یکی از علمای بزرگ که من بهش ارادت داشتم یه شهر دیگه بود، امسال رفتم سر قبرش توی مسجد، ایشون میگفت میگه 5 سال که نجف بودم از بس یه نون خالی خورده بودم و گرسنگی کشیده بودم از کوره در رفت. گو یه روز 2-3 تا تیکه نون خشک بیشتر نداشتم، اینو ریختم توی کیسه گرفتم زیر عبام، گم میرم حرم امیرالمومنین، میگم آقا ما از ایران اومدیم اینجا درس بخونیم برگردیم مردم رو هدایت کنیم، 8 سال ما 2 ماه یه بار یه آبگوشت کمرنگ گیرمون اومده، آخه با این نون خشک ما نمیتونیم زندگی بکنیم علی جان، خب یه به خدا بگویه نیشه قلمی هم برای ما بزنه. گوه پلای سهن داشتم میرفتم پایین، یه کسی هم پشتر دستشو گذاشت رو شینم، گوه آستوسم صاحب این قبر خودش این 3-4 تا تیک نون خشکو گاهی گیرش نمی اومد، اما حرف نزد، خجالت بکش. گم موندم به مقامات عالی هم رسیده بود، واقعا به مقامات عالی رسیده، از اون آخوندهایی بود که من کم نمونه دیدمش در این 40-50 سالی که با حوزه های روحانیت در ارتباطم. گوهر گرانبهای گفت به استاد، گفتیم استاد وقت درس چرا نشستین تو حجره؟ بعدن دیدم که این داستان رو مرحوم آقای جعفری تو شرح نهج البلاغه‌ش هم آورده، من ندیده بودم، خودش با زبان خودش برای من تعریف. این یکی از طلبای آسمان بازه گفت سرش رو از رو زانوش بلند کرد گفتش که خر طالقون رفته پالونش موند. گفت ما نفهمیدیم چی گفت، نفهمیدیم. اول فجر صادقم میرفت رو پشت بون مدرسه اذان میگفت، 50 سال اذان میگفت بعد نماز شبش. گو خر طالقون رفته پالونش موند. گفتیم امروز حال نداره درس بده، حوصله نداره، بریم فردی بیار. با اینکه هیچ روزی تو این 50 سال نجف درس تعطیل نکرد، فردا صبح زود رفتیم وقت درس، رفتیم در حجره رو زدیم، دیدیم جواب نمیده، وا کردیم دیدیم رو به قبله چنباتمه از دنیا رفته. تا ظرف دیروزشو فهمیدیم که خودش اسم روحشو گذاشته بوده خر، بدنشو گذاشته بوده پالون. یعنی بعد 80 سال شرمنده بود میگم من هنوز آدم نشدم. بعد 80 سال یه شاگرد دیگه ایشون مرحوم آیت الله العظما آصف جمال الدین گلپایگانی بود که گاهی مراجع بزرگ شیعه براش نامه می نوشتن حضرت آیت الله آصف جمال الدین ما رو نصیحت کن. اون خودش یه مقام عظیمی در علم و عمل داشت، عظیم. یه شاگرد دیگرش مرحوم آیت الله آمیرزاقای استحباناتی، حکیم بزرگ شیعه بود. یه شاگردش مرحوم آیت الله العظما حاج آقا رحیم ارباب بود، آدم کم نظیری بود در علم و عمل، ایشونو من دیده بودم. و یه شاگردش هم آیت الله العظمای بروجردی. اینا طلبه های مرحوم دورچه ای. خیلی کم مهمونی میرفت، اما یه چهره ظاهر و صلاح متدینی. یه روز اومد ایشونو مهمونی دعوت کرد. ایشون اگر بنا میشد برن مهمونی میگفتن قضا تعیینش با خودم. همه هم میدونست. به این تاجر فرمود من چون تو رو درست میدونم، پاک میدونم، دعوت تو قبول میکنم، فردا سر صفرت آبگوشت کله بذار، فقط هیچی دیگه نباید اضافه بشه، اضافه بشه من از سر اون سفره بلند میشم. گوه آقا با چند نفر میگن؟ گفت هر چند تو خودت بگی. گوه هر چند تو شما میگیم؟ فرمود من با 2 تا 3 تا از طلبه ها میام، طلبه هاشم یه همچین رده هایی بودن. تشریف رو بردن همه آبگوشت کردن، یه خورده آبگوشت رو تو کاسه ریختن و یه خورده نون توش ریختن و خوردن و سیر شدن، غذاشون هم کم بود، اومدن کنار. بعد این تاجره یه صفحه کاغذ داد دست ایشون که یه چیزی رو امضا بکنه. ایشون کاغذ رو که خوند اول کاری که کرد بلند شد از اتاق اومد بیرون لب باغچه، انگشتاشو کرد تو حلقش، تمام غذا رو استفراغ کرد، دوباره انگشتاشو کرد که ریزه های مونده غذا هم بزنه بیرون. به طلبه ها فرمود این میخواد با امضای من یک کار غیر شرعی بکنه. این سوال کاسه زیر نیم کاسه شد، ما غذاشو پس دادیم پاشین بریم. رزقناهم من الطیبات، من پاکیزه ها رو روزی شما کردم. این رفیقای جونجونی منن که وقتی از طریق یه مسئله شرعی بو میبرن این نهار برای این بوده، همون رو بر خود حرام میدونن، همه رو میریزن بیرون. رو در باستی هم ندارن. و فضلناهم شما را برتری دادم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. دو تا کلمه تفضیل در آیه است، فضلناهم که فعل ماضی با ضمیر جمع، فاعلش هم پروردگار، تفضیلا مفعول مطلق، دلالت بر نوع داره، یعنی من شما را برتری دادم بر کثیر من خلقنا، چه برتری ویژه. خب اینجا خدا میگه کثیر، ما اشرف موجودات نیستیم؟ خدا میگه کثیرن ممن خلقنا، بر بسیاری. کلمه کثیر گاهی به معنی کل استعمال شد. حالا در متن خود قرآن درباره شیاطین میگه کثیر منهم لکاذبون، بسیاری از شیطان ها دروغگو هستند. ما شیطان راستگو هم داریم. اگه شیطان راستگو داشته باشیم بس باید حرفش رو قبول و پیروی کرد، ولی خدا در قرآن حرام کرده پیروی از شیاطین دوپا و شیاطین نامرئی رو که وسوسه میکنن. اینجا کثیری از شیاطین دروغگوان، یعنی کل شیاطین دروغگوان. اینجا هم کلمه کثیر معنی کل میده، یعنی من شما رو بر کل موجودات استعدادن اشرف قرار دادم، برتر قرار دادم استعدادن، نه اینکه تو از مادر به دنیا میاد اهمه بالاتره، استعداد بالاتر شدن رو به او دادم. این بالاتر شدن از همه موجودات رو باید با سیر و سلوک در دین تحقق داد. و صدیقه کبرا که در بین بنی آدم اشرف موجودات میشه اشرف بنی آدم، یه همونیه که تو قرآن نورون علا نور، اشرف بر اشرفها. چه وزن، چه عظمتی، چه بزرگی. خانوما اومده بودن دیدنش، گریه کرد، ناله زد، به شدت از دست مردای این زنا گله کرد. گلایش هم نزدیک دو صفحه هست که من یه جمله شو میگم. به زنا گفت شوهران شما، شوهران شما جاهلان را حاکم کردن و عالم را خانه نشین کردن. شوهران شما جاهلان را، این خیلی حرف صدیق کبرا گفته، این برای کل شیعه و سنی بسه، بسه. بعد فرمایشاتش گفتن خانوم کار خونه ندارین براتون انجام بدین، همینجوری که تو بستر افتاده بود این روزها که دیگه نمیتونست خودش از بستر بلند شد، فرمود نه من کار خونه ندارم. اگرم داشت به اینا نمیگفت، ولی واقعا کار نداشت. چون خودش توضیح داد. فرمود یکی دو روز پیش که هنوز میتونستم بلند شم و به تفسیر من میتونستم دستمو به دیوار بگیرم آروم آروم برم، میتونستم بشینم بلند شم بدون کمک گرفتن، خودم بلند شدم، برای علی و بچه هم نان پختم که بعد مردن من اینا دیگه کار نون پختن نداشته باشن. لباسای علی و بچه هامو خودم شستم که بعد من کاری نداشته باشم. بعد یه جرایان دیگه پیش اومد، خیلی سوزنده، اونو یه شب دیگه براتون میگم. شما فکر کردی بعد مرگت علی و بچه‌هات راحت باشن، لباس شویی نداشته باشن، نون پختن نداشته باشن؟ اما بچه‌هات کربلا چه کردن؟ علی و بچه های خودت راحت کنار بدنت گریه کردن، اما بچه هات کربلا اومدن گریه کنن، با تازیانه به اونها حمله کردن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم لا تسلط علینا من لا يرحمنا، اللهم ايد وانصر واحفظ امام زماننا، اللهم ارحم لموتانا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا.